بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آخرین فصلی که مرحوم آخوند در جلد اول کفای عنوان فرمودن بحث مطلق و مقید هست و در این بحث عرض می کنم که در پی فصولی مرحوم آخوند بحث کردن به عنوان مقدمه می فرمایند که در تعریف مطلق مشهور اصولیین اینطور تعریف کردن که المطلق ما دل علی شایئ فی جنسه، مطلق اون چیزیست که و اون لفظیست که دلالت دارد بر یک شیوعی در جنس خود او، دلالت بر یک کثرتی در همان جنس او داره. این تعریف در کلمات قدمای از اصولیین برای مطلق بوده، منتها بعد همینطور که دیگران آمدن شروع کردن به نقض و ابرام این تعریف، اشکالاتی کردن که این تعریف جامع افراد نیست و مانع اغیار نیست و هردم و اکشن بر این تعریف اشکالاتی وارد شده. از جمله اشکالات این است که خب اصولیین وقتی به کلماتشون مراجعه می کنیم یا فقها میان در اعلام شخصیه هم اطلاق رو مطرح می کنند. مثلا وقتی متکلم می گوید اکرم زیدن، میگن خب این زید اطلاق داره، اختصاص به یک حالی دون حال آخر نداره، اختصاص به یک زمانی دون زمان آخر نداره، در حالی که بر طبق این تعریف شما میگید فی جنسه، کلمه جنس رو در این تعریف آوردید. اینجا علم شخصی جنس نداره، خودش عنوان علم شخصی هست اصلا. لذا بعضی ها برای اینکه این اشکال وارد نشه آمدن گفتن مراد از این جنس اون جنس منطقی نیست، مراد یک جنس عرفیه، مادن لعلی شای انفی نوعهی جنسهی. ولی در هر صورت این تعریف شامل اکرم عالمن میشه، عالم یک شیوعی در جنس خودش داره، یعنی هر کسی که یصدق علیه العلم، این کلمه عالم شامل او میشه. اما در مورد زید نمیتونیم بگیم هر کسی یصدق علیه زید، اونجا جنس و نوع و اینها وجود نداره. و به عبارت اخرى گفتن که این تعریف ما دل علی شایع فی جنسه ظهور در شیوع افرادی داره، در حالی که در اطلاق باید به نسبت الال احوال و به نسبت الال ازمان هم معنا داشته باشه. گاهی اطلاق نسبت به افراده، میگیم اکرم عالمن، خب این عالم افرادی داره، یا میگیم اکرم العالم، عالم رو اکرام بکنید، مفرد محلای لعل فلان گاهی نسبت به احوال یعنی اکرم زیدن در هر حالی از احوال میخواد باشه، میخواد در حال مطالعه باشه، در حال گفتار باشه، در هر حالی. و همچنین شیوع نسبت به ازمان، لذا در باب اطلاق شیوع هم نسبت به افراد باید معنا داشته باشه، هم نسبت به احوال، هم نسبت به ازمان. در این تعریف از نظر جامعیت و مانعیت اشکالات زیادی شده در کلمات بزرگان، در کلمات مرحوم میرزای قمی در قوانین، در کلمات صاحب معالم و دیگران زیاد بحث شده راجع به این تعریف. مرحوم آخوند می فرمایند که ما طبق مطلبی که مکرر گفتیم که اصولیین در مقام بیان تعریف حقیقی نیستند و اشکال به ترد و عکس که بگیم این تعریف جامع افراد یا مانع اغیار نیست، در جاییش که بخواهند تعریف حقیقی داشته باشند، در حالی که اینها این تعریفی که دارن تعریف شرح الاسمیه و در تعریف شرح الاسمی دیگه مجالی برای این اشکالات نیست. البته همونطوری که قبلا هم در ابواب دیگه ما عرض کردیم، مرحوم آخوند در این گونه موارد تعبیرشون از شرح الاسم مراد همون تعریف لفظیه در منطقه، و الا اون تعریف شرح الاسمی که در اصطلاح منطقی هست مقصود ایشون اون نیست. مقصودشون از تعریف شرح الاسمی یعنی یه تعریف لفظی. اون وقت اگر تعریف لفظی شد دیگه مجالی برای این اشکالات وجود نداره. اینجا در کلمات مرحوم آقای بروجردی قدس سره در کتاب لمحات الاصول، ایشون آمدن برای مطلق و مقید یک تعریفی رو ذکر کردن که حالا مناسب این رو عرض بکنید. آمدن یک تعریفی رو ذکر کردن برای مطلق و مقید. ببینیم حالا بیان ایشون چیه. می فرمایند که مطلق و مقید در موردی است که یک لفظی موضوع برای یک حکمی واقع شده باشه. اگر این لفظ بدون هیچ قیدی موضوع برای حکم واقع شده باشه ما بهش میگیم مطلق، اما اگر با یک قیدی موضوع برای حکم واقع شد بهش میگیم مقید. میفرمایند که ما قائلیم به این که در لغت یک لفظی که موضوع له او معنای مطلقی باشه نداریم. شما وقتی به لغت مراجعه می کنید مثلا لغت میگه کل لإفادت استغراق مدخوله، لإفادت عموم مدخوله، اما در لغت بگیم یک لفظی وضع شده و موضوع له او عبارت از معنای مطلقیه نداری. یک لفظی واضح وضع کرده باشه و موضوع له او عبارت از معنای مغیره نداری، روی این اساس اصلا دیگه مجالی برای این تعریف و اینها باقی نمیمانه. ما جل علا شایئن فی جنسه، نه، این ما جله در صورتش که یک لفظی موضوع برای این معنا باشه و این معنا موضوع له او باشه، در حالی که این چنین نیست. ما اصلا در لغت لفظی که موضوع له او معنای اطلاقی باشه یا لفظی که موضوع له او معنای مقیدی باشه نداریم. پس چیه؟ می‌فرمایند که مطلق و مقید به اعتبار این است که ببینیم چگونه این لفظ موضوع، نه موضوع له، چگونه موضوع برای حکم واقع شده. اگر رقبه را بدون هیچ قیدی موضوع برای اعتق قرار داد مولا، فرمود اعتق رقبتن، این می شود مطلق. اما اگر رقبه را آمد با یک قیدی موضوع برای حکم قرار داد، این می شود مقید. لذا مدعای ایشون این است که برای اینکه بفهمیم یه لفظی مطلق یا مقیده، باید ببینیم که این موضوع چگونه واقع شده. این تعریف و این بیان رو ایشون میان مطرح میکنن و حدود 7 نتیجه، حالا ظاهر اینطوری که من یادداشت کردم، 7 نتیجه ایشون از این تعریف عرض می شود که گرفتن. بعد از این که می فرماین که مطلق و مقید از صفات موضوع له نیست، بلکه باید ببینیم که چگونه موضوع برای حکم واقع شده. اگر تمام الموضوع باشه میشه مطلق، اگر با یه قیدی باشه میشه مقید. آمدن این 7 نتیجه رو ذکر کردن. ها، حالا در این نکاتی هم که بگیم این روشن‌تر میشه. ببینید ایشون محصل فرمایششون اینه، تا مادامی که یک لفظی موضوع برای حکم واقع نشه، ما نمیتونیم بگیم مطلقون یا مقیدون. بعد از اینکه اثبات میکنم که ما از نظر لغت یک لفظی که واضح برای همین شایئن فی جنسه، اگر مشهور نمیگن که ما دل علی شایئن فی جنسه، خب ایشون میفرماید ما در لغت یه لفظی که موضوع له او شایئن فی جنسه باشه نداریم. و بالاتر، حالا با قطع نظر از معنای مشهور، میفرماید ما وقتی به لغت مراجعه کنیم، در لغت یه لفظی که موضوع له او معنای اطلاقی باشه یا موضوع له او معنای تقییدی باشه نداریم. خب بگیم پس مطلق و مقید یعنی چی؟ می فرماین مطلق و مقید از نحوه چگونه واقع شدن موضوع برای حکم ما استفاده می کنیم. اگر مولا آمد یه حکمی رو گفت، پس تا مادامی که حکم نباشه، تا مادامی که از ناحیه مولا حکمی صادر نشده باشه، ما نمیتونیم بگیم این لفظ مطلقه یا مقید. الان به شما بگیم رقبه، میگید آقا رقبه یعنی انسان. خب این انسان یعنی چی؟ آیا مطلقه؟ مقیده؟ طبق بیان ایشون هیچ روشن نیست. نمیتونیم بگیم که آیا این رقبه مطلقان یا مقیدون، بلکه باید بریم ببینیم که این رقبه کجا موضوع حکم واقع شده و چگونه موضوع برای حکم واقع شده. میفرمان همین رقبه یه لفظ واحده، شما اگر دیدید مولا همین رقبه رو موضوع برای حکم قرار داده، فرمود اعتق رقبتن، هیچ قیدی هم نیاورد، میگید هازا مطلقون. همین لفظ رقبه بدون هیچ کم و زیاد اگر یه قیدی بهش اضافه شد، اما خود لفظ رقبه نه اعرابش تغییر میکنه نه هیئتش تغییر میکنه، همین لفظ اگر یه قیدی براش آمد میگید همین مقیده. و شاهد ایشون بر مدعاشون این است که خب اگر مشهور میگن مطلق ما دل علی شایع فی جنسه، در مقابلش مقیده ما دل علی غیر شایع فی جنسه، در حالی که یعنی طبق کلام مشهور مطلق و مقید دو وصفن برای دو لفظ، یعنی باید طبق کلام مشهور بگیم هذا لفظ مطلقان و یه لفظ دیگری باید بگیم عنوان مقید رو داره. اما ایشون میفرمایند در حالی که ما وجدانا میبینیم میگیم آقا فقها ها میگن رقبه مطلق است در اعتق رقبتن، در اعتق رقبتن مؤمنه رقبه مقیده، یعنی خود یک لفظ به دو اعتبار، به یه اعتبار میشه مطلق، به یک اعتبار میشه مقید، به اعتبار این که این چگونه موضوع برای حکم واقع شده. اگر متکلم و آمر این رو خودش و خودش رو موضوع حکم قرار داده میشه مطلق، اگر یه قیدی همراهش آورده باز اون قید رو نمیگیم مقید، خود این رو باز ما میگیم مقید. پس روی مبنای مرحوم آل بروجردی اعلی الله مقامه و شریف، تا مادامی که حکم نیاد ما نمیتونیم بگیم اینجا مطلق این لفظ یا بگیم مقیده. حالا البته اینا توضیحاتی هم که دادیم باز در همین امور حقگانهی که ایشون بیان کردن در کتاب لمحات، که عرض کردن لمحات رو حتما آقایون مراجعه بفرمان، تقریراتش که امام رضوان الله تعالی علیه از مرحوم آل بروجردی نوشتن، ایشون در اونجا بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن حتی نتیجه میفرمایند مترتب میشه و متفرع میشه و نتیجه این ما ذکرنا این هفت مطلبه. اولین مطلب میفرمایند مطلق باید یک شیوعی درش باشه، ما قبول داریم لابد فی المطلق من شیوع. حالا این شیوع میخواد شیوع به حسب الافراد باشه یا به حسب الاحوال باشه یا به حسب الازمان باشه. میگیم مطلق افرادی، مطلق احوالی، مطلق ازمانی. باید یک شیوعی ولو از یک جهتی درش باشه. دو، فرمودن اشیاء او لا یعد مطلقا الا اذا اخذ موضوعا للحکم. حالا همین عالم که مطلقه، همین العالم که مطلقه، ما نمیتونیم بگیم که این مطلقه الا اینکه موضوع برای حکم واقع بشه. تا مادامی که اکرم العالم نگفتیم نمیتونیم بگیم العالم مطلقه. وقتی گفتیم اکرم بر سر او آمد، اون وقت عنوان مطلق رو پیدا میکنه. مطلب سوم که باز در اون توضیحات ما آمد، فرمودن اطلاق و تقیید دو وصفن برای یک لفظ، نه دو لفظ. در حالی که ظاهر کلام مشهور این است که اطلاق مربوط به یه لفظه، تقیید مربوط به یه لفظ دیگریه، می فرمان اطلاق و تقیید دو وصفن برای یک لفظ، اما به دو اعتبار. اگر به این اعتبار که خودش رو تمام الموضوع برای حکم قرار دادیم می شود مطلق، اگر رقبه را با قید ایمان دوتایی رو با هم موضوع قرار دادیم، یعنی رقبه رو به تنهایی تمام الموضوع قرار ندادیم، این می شود مقید. خب نکته چهارم که البته بعد از این مطالب رو ما رو ترتیب کفایم داریم که مرحوم آخوندم دارم در اواخر مطلق و مقید، می فرمان مطلق و مقید دو وصف اضافی هم، یعنی همین اعتق رقبتن ممکن است نسبت به ایمان و کفر مطلق باشه، اما نسبت به یه خصوصیت دیگر چی باشه؟ مقید باشه. لذا اطلاق و تقیید دو وصف اضافی هست. پنجم می فرماید از همین بیان ما روشن میشه تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه. رقبه که مطلقه، شأنیت این که یک قیدی کنارش بیاد داره، اما اگر نیامد و خودش به تنهایی تمام الموضوع واقع شد، ما میگیم عنوان مطلق رو داره. مطلب ششم فرمودن این اطلاق و تقیید اولا و به ذات صفت برای معناست و ثانیاً و بالعرض صفت برای لفظه. طبق تعریف مشهور که میگیم ما دل علی شایء فی جنسه، گفتیم این ما یعنی لفظون دالون علی شایء فی جنسه. طبق ظاهر تعریف مشهور اطلاق و تقیید دو وصف برای خود لفظن، به عبارت اخرى دو وصف برای دالن. این دال است که مطلقه، اما ایشون می‌فرماید نه، طبق این بیانی که ما کردیم اطلاق و تقیید دو وصفن برای مدلول، منتها اولا و به ذات برای مدلوله و ثانیا و بالعرض برای داله. خب این هم یکی از نکاتی که فرمودن. نکته هفتم فرمودن اطلاق متقدم است در یک امر عدمی. امر عدمی چیه؟ عدم و اخذ شیء فی الموضوع. وقتی میگیم رغب مطلقه، این اطلاق متقدم است برای اینکه شیء دیگری در موضوع اخذ نشده باشه. خب بعد از اینکه این هفت مطلب رو نتیجه گرفتن، در کلمات اصولیین میگویند اطلاق دلالت بر یک معنای ساری در افرادش داره. ساری یعنی سریان، از همون سریان میاد. یه معنایی که جاری در افرادشه، همه افرادش رو میگیره، سریان در افرادش داره، اون وقت یک اختلافی بین خود مشهور وجود داره که آیا این شرعیان قید برای معنای اطلاقیه، یعنی لفظ مقید به شرعیانه، یا اینکه نه مقید به شرعیان نیست. ایشون می‌فرمان ما از این بیانی که آمدیم گفتیم نظر ما هم این می‌شود که در معنای اطلاق قید شرعیان وجود نداره. نمی‌تونیم بگیم مطلق یعنی اون معنایی که مقید به شرعیان هست، اما واقع شرعیان وجود داره. واقع شرعیان یعنی وقتی که دیدیم این لفظ، لفظ رقبه موضوع برای اعتق واقع شد، به طوری که الان تمام افراد رقبه رو شامل میشه، وقتی دیدیم خودش تمام الموضوع قرار گرفت برای حکم، اینجا واقع شرعیان و حقیقت شرعیان در اینجا وجود داره. و مرحوم آقای بروجردی می‌فرمان به نظر ما تقریبا بحث مطلق و مقید همینجا دیگه تمام میشه عمدش، و نیازی به اون چه که مرحوم آخوند دنبال کردن نیست. مرحوم آخوند بعد از این که می‌فرمان این تعریف تعریف شرح الاسمیه، بعد از این که میگن نباید بریم سراغ اشکالات و نقض و ابرام و اینها، میفرمان بیاییم الفاظ مطلق رو یکی یکی بررسی کنیم. 4-5 تا لفظ هست که در کلمات اصولی به عنوان مصادیق مطلق مورد بحث واقع میشه. ببینیم اینا تعریفشون چیه. اسم جنس، علم جنس، نکره و مفرد محلای به الف و لام. مرحوم آقای بروجردی میفرمان اصلا دیگه نیازی نیست که ما بحث کنیم ببینیم معنای اینها چیه، اما میفرمان خب استطرادن ما هم اینها رو متعرض میشیم. چی فرمودید؟ ما هنوز به اونجا نرسیدیم. حالا این ایشون اصلا به اینا اشاره نمی کنه. اصلا در تحقیقش که حالا من میخواستم این رو هم الان عرض بکنم، ببینید مرحوم آقای بروجردی قدس سره عرض میکنم من مرحوم آقای بروجردی قدس سره یک سبک اصولی بسیار روشن و محکمی داره. البته میگم محکم، معنای محکم نیست مورد قبوله، در خلاف اصول مرحوم نائینی. و با این که مرحوم آقای بروجردی از شاگردهای درجه اول مرحوم آخوند خراسانی بوده، وقتی ایشون میاد از نجف میخواد بیاد برای بروجرد، مرحوم آخوند خراسانی ظاهرن دو تا اجازه اجتهاد بیشتر ننوشتن، یکیش برای مرحوم آقای بروجردیه. بسیار اجازه خیلی مفصلیه که عرض شاید، با این که ظاهرن اون موقع مرحوم آقای بروجردی در حدود 30 سال 35 سال هم شاید بیشتر نداشتن، اما خیلی مقام علمی ایشون رو تعریف و تقدیر کردن. و باید واقعا اصول، حالا این عرض میکنم، با این که شاگرد مرحوم آخونده، اما سبک اصولی مرحوم آقای بروجردی با اصول نجف خیلی فرق داره. در اکثر مباحث ایشون بحث رو خودشون عنوان میکنن، گویا تا حالا هیچ مطلبی به گوششون از اصول نجف و اینها نخورده یا دیگران. خودشون تحقیق میکنن، بعد از تحقیق میگن خب حالا یکی یکی این اشکال داره، اون حرف اشکال داره، این باطله، این نیاز نیست. و یک اصول بسیار منقح و خوبیه، حتما آقایون به اصول ایشون ارتباط داشته باشن. و امام رضوان الله علیه از اصول مرحوم آقای بروجردی اولا طبق این که خب لمحات تقریبا حالا عمده مباحث اصولی داره، از مباحث جلد اول کفایه رو داره، یه مقداری از مباحث جلد دوم رو هم داره. معلوم میشه امام مرتب درس مرحوم آقای بروجردی شرکت میکردن، حتی یه تقریرات دیگری از اصول مرحوم آقای بروجردی هست به نام نهایت الاصول. خب در کتابی که اونم کتاب بسیار خوبیه و اصلا تا به حال قبل از اینکه لمحات چاپ بشه مورد مراجعه بزرگان همین کتاب نهایت الاصول بود. منتها من دیدم گاهی اوقات بعضی از مطالب در لمحات هست در اونجا نیست. اون وقت غیر از این از نظر نحوه بیان مطلب یک اتقان خیلی خاصی در کتاب لمحات به چشم میخوره. حتما آقایون یک جلد هست این لمحات، عرض میشود که تهیه بفرمایید، کتاب بسیار خوبیه. این نظریه مرحوم آقای بروجردیه. حالا یه تأملی بکنید تا دنباله مطلب. و صلی الله علیه و آله.